ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز یکشنبه سوم دی ماه 96 برابر با 24 دسامبر 2017 میلادی شدیم. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیز گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره گفته‌های یک مقام قضایی ایران که گفته امسال در جشنواره فیلم فجر حضور جدی خواهند داشت و فیلم‌ها را بررسی می‌کنند. قبل از اینکه گزارش‌های مختلف در این زمینه رو بشنوید، با حسن جعفری همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان.
شب بخیر شنوندگان عزیز. به گفته پلیس فیلیپین، شمار قربانیان طوفان استوایی در جنوب این کشور به 182 کشته رسیده و بیش از 150 تن نیز همچنان ناپدید هستند. طوفان استوایی تمبین از روز جمعه در جنوب فیلیپین و به ویژه در جزیره میندناو آغاز شده و با بارش‌های شدید و رانش زمین همراه بوده است. طوفان فعلی که در برخی جزایر جنوبی روی داده، به گفته مقام‌های محلی به تخریب کامل برخی روستاها منجر شده است. تصمیم جدید آمریکا درباره فروش سلاح‌های سبک به اوکراین با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین با ابراز قدردانی از دونالد ترامپ نوشت سلاح‌های آمریکایی تنها برای دفع تجاوز به کار خواهد رفت. با این حال سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه تصمیم دولت آمریکا را عبور از خط قرمز خواند. از سوی دیگر آنگلا مرکل و امانوئل مکرون رهبران آلمان و فرانسه در بیانیه مشترک بدون اشاره به تصمیم آمریکا از طرف‌های درگیر در اوکراین خواستند به مفاد توافق آتش بس پایبند بمانند. دولت دونالد ترامپ روز جمعه پس از مدت‌ها اعلام کرد که اجازه می‌دهد سلاح‌های سبک به اوکراین فروخته شود. در پی انتشار گزارشی در نشریه پولیتیکو که دولت اوباما را متهم می‌کرد نظارت بر فعالیت‌های مواد مخدری حزب‌الله لبنان را به خاطر دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران کاهش داده، جف سشنز دادستان کل آمریکا با تشکیل کمیسیونی ویژه دستور داد در این باره تحقیق شود. دولت آمریکا از سال 2008 با اجرای طرح موسوم به کاساندرا، فعالیت‌های گروه حزب‌الله در قاچاق مواد مخدر، تجارت اسلحه و پولشویی را زیر نظر گرفت. نشریه پولیتیکو هفته پیش در گزارشی ادعا کرد که دولت باراک اوباما برای تسریع در دستیابی به توافق هسته‌ای این طرح را عملاً متوقف کرد. مقام‌های دولت اوباما در یک هفته اخیر چندین بار این اتهام را رد کردند. با وجود انتشار تصاویری از انحنا در دیواره 33 پل اصفهان، سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد این انحنا از قبل وجود داشته و ارتباطی با احداث مترو ندارد. ناصر طاهری معاون میراث فرهنگی استان اصفهان به خبرگزاری ایسنا گفت انحنای پیش آمده نشست نیست و قبلا هم وجود داشته است. در چند روز گذشته و پس از انتشار تصاویر و ویدیوهایی از این انحنا، عده‌ای آن را با خشکسالی و برخی دیگر نیز به احداث خط مترو در نزدیکی این بنا مرتبط دانستند. 33 پل یا پل الله وردی خان که در دوران حکومت شاه عباس صفوی ساخته شد، یکی از شاهکارهای معماری و پلسازی ایران به شمار می رود. در حالی که انتظار می رود ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه 3 ماه دیگر بار دیگر با آسانی برنده شود، روز شنبه نامزدهای 2 حزب دیگر نیز معرفی شدند. حزب کمونیست روسیه روز شنبه برخلاف دوره قبل که رئیس حزب را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی می کرد، بازرگانی ناشناس را برای رقابت با پوتین برگزید. ساعتی بیشتر حزب مخالف دولت نیز یک چهره تلویزیونی را به عنوان نامزد معرفی کرد. و سرانجام این که حدود 1 ماه پس از باخت خبرساز علیرضا کریمی در مسابقات لهستان، رئیس فدراسیون کشتی ایران اعلام کرد موضوع تعلیق کشتی جدی است و کمیته بین المللی المپیک پیگیران است. رسول خادم در برنامه تلویزیونی گفت موضوع تعلیق ایران در اختیار اتحادیه جهانی کشتی نیست، بلکه کمیته بین المللی المپیک آن را پیگیری می کند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از حسن جعفری شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. دستور وزیر دادگستری آمریکا برای تحقیق از فعالیت‌های مجرمانه حزب الله لبنان در آمریکا در دولت باراک اوباما.
پول‌هایی رو که حزب الله در خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در رستوران‌ها، در اتومبیل فروشی، در کارهای دیگری انجام می‌داده، از طریق این بانک‌ها به لبنان منتقل می‌شده.
تناقض در آمار قاچاق در ایران. یک مقام مسئول میگوید حجم قاچاق کالا در ایران بیش از 12 میلیارد دلار است.
دانستن رقم قاچاق در شرایط کنونی در نظام جمهوری اسلامی غیر ممکن است.
یک مقام قوه قضاییه میگوید امسال در جشنواره فیلم فجر ورود جدیتری خواهند داشت و فیلم ها را بررسی می کنند.
سانسور فیلم در ایران یه پروسه چند لایه‌ایه و مثل اینکه این پروسه به اندازه کافی پیچیده و نامعقول نبوده که حالا یه لایه دیگه هم دارن بهش اضافه می کنند.
همچنین اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه دیدگاه ها رو از فرین عاصمی خواهید شنید با موضوع مدیریت بحران بعد از زلزله احتمالی و شدید تهران. دولت باراک اوباما نهادهای فدرال را از تحقیقات در مورد قاچاق مواد مخدر به دست گروه حزب الله لبنان باز داشت تا پیگیر دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران باشد. این چکیده یه ادعایی است که هفته گذشته در گزارش وبسایت پولیتیکو منتشر شد. اکنون وزیر دادگستری آمریکا دستوری صادر کرده که مطابق آن کار تحقیق بر روی اتهام‌های مطرح شده پیگیری بشه و موارد کوتاهی احتمالی دولت سابق آمریکا بررسی بشه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد میردامادی.
نامی که برای پروژه انتخاب شد کاساندرا بود. پروژه از سوی نهاد مبارزه با مواد مخدر آمریکا برای پیگرد قانونی دست‌اندازی گروه حزب الله به قاچاق مواد مخدر. این پروژه در سال 2008 آغاز شد و آنطور که جاش مایر نویسنده گزارش تحقیقی پولیتیکو میگوید در طول 8 سال گذشته با همکاری 30 آژانس امنیتی آمریکایی و اروپایی با استفاده از استراق سم، خبررسانهای نفوذی و عملیات مخفی انجام شد تا آنچه شبکه‌های غیرقانونی حزب الله خوانده شده را شناسایی کنند. بنابر ادعای نویسنده گزارش پولیتیکو، یافته‌های پروژه کاساندرا حاکی از آن است که گروه حزب‌الله هر ماه 200 میلیون دلار پول کثیف را در ایالات متحده پولشویی کرده و 85 تن کوکائین به آمریکا قاچاق کرده است. علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم آلمان، معتقد است که این ادعاها پیشتر هم علیه حزب‌الله مطرح شده بود.
بانک‌های کانادایی، لبنانی، بانک‌های اماراتی در گذشته منتشر شده که همه اینها حاکی از این بوده که پول‌هایی رو که حزب الله در خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در رستوران‌ها، در اتومبیل فروشی، در کارهای دیگری انجام می‌داده، از طریق این بانک‌ها به لبنان منتقل می‌شده. به همین علت هم 2013 دولت آمریکا بانک‌های لبنانی رو موظف کرد که علیه هر گونه فعالیت مالی حزب الله بایستی اقدام بکنن و به آدم‌های حزب الله اجازه ندن که از حساب‌های بانکی استفاده بکنن. و شما به یاد میارید که حسن نصرالله گفتش که ما احتیاجی به بانک‌های لبنانی نداریم، ما پول نقد از ایران می‌گیریم.
در گزارش پولیتیکو آمده است که دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، برای رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران بر سر راه انجام تحقیقات در مورد گروه حزب الله سنگ اندازی کرد. حال جف سشنز، وزیر دادگستری آمریکا، دستور بازبینی فعالیت‌های ضابطین قضایی در پیگیری عملیات قاچاق مواد مخدر و پولشویی گروه حزب الله و اقدامات دولت باراک اوباما در این ارتباط را داده است. در بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده آمده که این تحقیق و بازبینی ادعاهای مطرح شده در مورد اجرای نادرست پیگردهای قضایی را بررسی کرده و اطمینان حاصل خواهد کرد که تمام اقدامات در این باره به درستی صورت پذیرفته باشد. ماری هارف، سخنگوی سابق وزارت خارجه آمریکا در دولت اوباما، در مصاحبه‌ای که از شبکه تلویزیونی فاکس روز جمعه پخش شد، ادعای مطرح شده در مورد سنگ اندازی دولت باراک اوباما بر سر انجام تحقیقات را رد می کند.
Until Politico wrote this piece, I had never even heard of this program.
من تا زمانی که پولیتیکو این گزارش را نوشت، اسم برنامه کاساندرا را نشنیده بودم. این داستانی که پولیتیکو نوشته و نوعی که آن را روایت کرده نادرست است و هیچ شاهدی برای تقویت ادعاهایشان در گزارش نیامده است. در این گزارش چند منبع سطح پایین ایدئولوژیک نقش شده که به طور مشخص توافق با ایران را دوست ندارند.
پیشتر رابرت پتینگر نماینده جمهوری‌خواه کنگره از ایالت کارولینای شمالی مسئله را واجد اهمیت ملی برای ایالات متحده دانسته بود.
این نقض وظیفه رئیس جمهوری در محافظت از کشور است و از این رو من خواهان تحقیقات کامل در این زمینه هستم. مقام هایی از وزارت خزانه داری و دفاع آشکار و بدون آنکه سرپوشی بر هویت خود بگذارند گفتند که بر راه تحقیقاتشان مانع ایجاد شده. بنابراین باید این مسئله را کنکاش کنیم و بفهمیم چه اتفاقی افتاده است. تأثیر این ماجرا فوق‌العاده است. حزب الله درگیر تجارتی بوده که میلیون‌ها دلار پول نقد نصیب آنها کرده، در حالی که این گروه یکی از عناصر درگیر در جنگ ما علیه ترور است.
جمهوری خواهان گزارش پولیتیکو را شاهدی می‌بینند بر اینکه دولت اوباما به حدی بر روی رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران متمرکز شده بود که دیگر فعالیت‌های مخرب حکومت جمهوری اسلامی و متحدانش را نادیده می‌گرفت. اما اعضای دولت سابق آمریکا با قبول اولویت توافق هسته‌ای با ایران، ایجاد هر گونه انحراف در پیگردهای قانونی را به صراحت رد می‌کند. تامی ویتور، سخنگوی شورای امنیت ملی در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، در این باره در توییتر خود نوشت: انتقادهای منطقی بسیاری به سیاست خارجی اوباما وارد است. اینکه اوباما با حزب الله مدارا کرده باشد از جمله این انتقادها نیست. این گزارش به حدی جعلی است که تنها می شود گفت حاصل تخیلات دو منبع کاملا معیوب است. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه خود جزئیات بیشتری اظهار نداشته و روشن نکرده است که تحقیقات در این باره را چه کسی یا چه نهادی به انجام خواهد رساند.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید درباره دستور وزیر دادگستری آمریکا برای تحقیق از فعالیت‌های مجرمانه حزب الله لبنان در آمریکا در دولت باراک اوباما.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اگر دیدگاه و نظری هم دارید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12. در ادامه یک گزارش رو بشنوید که در ادامه جدال ها بر سر قاچاق کالا در ایران، رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس به خبرگزاری ایلنا میگوید آماری که سایت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ورود قاچاق به کشور اعلام کرده 12.5 میلیارد دلار است که تنها آمار قاچاق پوشاک 3 میلیارد دلار برآورد میشه. بیشتر بشنوید در همین زمین از جواد کوروشی.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، احمد محمدی انارکی رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگوید آماری که سایت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ورود قاچاق به کشور اعلام کرده رقمی به ارزش 12.5 میلیارد دلار است که تنها آمار قاچاق پوشاک 3 میلیارد دلار برآورد می شود. این آمار را علی معصومی مدیر کل حقوقی ستاد هم روز 28 آذر در سیمای جمهوری اسلامی تأیید کرد و گفت حجم قاچاق از 25 میلیارد دلار در سال 92 به 12.5 میلیارد دلار در سال 95 رسیده است.
در ابتدای سال 92 حجم قاچاق 25 میلیارد دلار، اینو کی اعلام کرد که همه جا هم تکرار شد؟ این از کجا اومد؟ اعلام ستاد. حجم قاچاق الان نزدیک به 12 میلیارد دلار حجمی که اعلام شده در آخرین سالی که اعلام شده در سال 95 در طی 30 سال گذشته برای اولین بار شاهد کاهش چشمگیر هستیم.
محمد دهخان نماینده مجلس اما در همین برنامه با اشاره به آمارهای بین المللی گفت تفاوت کالاهای صادراتی کشورها به ایران با آمار کالاهای وارداتی به ایران نشان از حجم بالای قاچاق دارد.
در سال 2016 22 میلیارد دلار تفاوت قیمت کالاهایی که به ایران صادر شده و قیمت کالاهایی که از مبادی رسمی به ایران وارد شده 22 میلیارد دلاره. برداشت خیلی از کارشناسان اینه که قاچاق کالا بالای 30 میلیارد دلاره.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم 20 اردیبهشت ماه امسال در جمع فرماندهان پلیس ایران گفته بود
قاچاق در کشور ما مثل خوره اقتصاد مقاومتی را از بین می‌برد. الان میگن حدود 20 میلیارد دلار در سال قاچاق وارد کشور میشه.
درباره دلیل اختلاف نظر نهادهای دولتی بر سر حجم قاچاق کالا به ایران، جمشید اسدی کارشناس اقتصادی در پاریس به رادیو فردا میگوید
این اختلاف نظرهایی که وجود داره الزاماً به معنای بددلی نهادهای مختلف جمهوری اسلامی نیست. دانستن رقم قاچاق در شرایط کنونی در نظام جمهوری اسلامی غیر ممکن است. چرا غیر ممکن است؟ برای اینکه بسیاری از راه‌های قاچاق به درون کشور زیر نظر نهادهای حکومتی است و کسی اطلاع نداره از تعداد اینها. اینا چون خودشون نهادهای حکومتی هستند به یک طریقی از راه‌های قانونی داخل گیومه رد می‌کنن کالاهای قاچاقو و کسی نمی‌تونه بفهمه که این از کجا رد شده. در کشورهای دیگه مثلا بعضی وقتا نگاه می‌کنن به مرز، نگاه می‌کنن ببینن که این برگه ورود کالا به طور قانونی صورت گرفته یا نگرفته. اما وقتی که شما در کشور 72 بندر نامرئی دارید که زیر نظر سپاه پاسداران کار می‌کنه، تازه این 72 تاشو می‌دونید. کالا که از اینجا وارد میشه کی میتونه کنترل کنه؟ زیر نظر سپاه پاسدارانه که حافظ انتظام کشور، خودش داره این کارو میکنه، کی میتونه کنترل اینو داشته باشه؟ وقتی یک مثلا فرودگاهی در کرج هست که این واردات صورت میگیره از طرف نهادها، چه کسی میتونه بدون این قاچاقه یا غیر قاچاقه؟ علت اینکه این آمارها رو هیچ کی در ایران نمیتواند بداند این است که قاچاق نهادینه نظام است و نهادینه نهادها های حکومتی است.
فرماندهان سپاه تاکنون بارها اتهام دست داشتن در قاچاق کالا و استفاده از اسکله‌های تحت کنترل سپاه برای قاچاق کالا را رد کردند. کامران دادخواه کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در بوستون درباره پیامدهای قاچاق کالا به ایران بر اقتصاد و فرایند اقتصاد ایران به رادیو فردا چنین میگوید
کالاهایی که به صورت قاچاق میاد از پرداخت خیلی هزینه ها مثل هزینه گمرک، مالیات دادن و غیره معافه. بنابراین کالاهایی که به صورت معمولی وارد شده نمیتونن باش رقابت کنن، چه در داخل تولید شده باشه چه به صورت قانونی وارد شده باشه. این یک مسئله است. مسئله دوم عبارت از این است که وقتی که این حالت عدم امنیت ایجاد شد، یعنی افراد فکر کنن که از یک همچین راهی میشه زندگی کرد، از همچین راهی میشه پول در آورد، لطمه میزنه به کارهای قانونی. برای اینکه اگر کسی میتونه بره از اونور مرز یه چیزی رو بیاره 100% سود ببره باهاش یا 50% سود ببره، دیگه بیاد سرمایه گذاری کنه پول خودشو به خطر بندازه که چطور بشه. بنابراین این دوتا اصل رو داره، یکی اینکه به تولید لطمه میزنه، به صادرات لطمه میزنه، و از طرف دیگه یک عدم امنیت روانی و اقتصادی در مملکت ایجاد میکنه.
در این میان و در واکنش به گفته‌های هفته گذشته دادستان کل کشور که گفته بود برخی از مقامات به علت دست داشتن فرزندان و بستگان آنها در قاچاق نمی‌خواهند مبارزه جدی با قاچاق بشود، جنبش موسوم به عدالت‌خواه دانشجویی در نامه‌ای از دادستان کل کشور خواست گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی درباره مبارزه با قاچاق، به ویژه مبارزه با مدیرانی که خودشان یا فرزندان آنها دست‌اندرکار قاچاق هستند را به اطلاع عموم برسد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
یک مقام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته نماینده ای از این قوه به عنوان کارگروه فنی در جشنواره فیلم فجر فیلم‌ها رو بررسی می‌کنه. به گفته این مقام قضایی امسال ورود این قوه به جشنواره جدی‌تر شده و در انتخاب فیلم‌هایی که قرار است در جشنواره نمایش داده شود نقش دارد. در واکنش به این موضوع دبیر 36مین جشنواره ملی فیلم فجر گفته تنها هیئت انتخاب جشنواره فیلم‌ها رو بررسی کرده و ورودی جشنواره رو تعیین می‌کنه. کمی بعد مدیر بخش تجلی ارادی ملی جشنواره فجر گفت قوه قضاییه تنها میتونه از بین 22 اثری که هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر برگزیده داوری کرده و به فیلمی که مورد توجهشون قرار گرفته جایزه اهدا بکنه. علیرضا رحیمی نماینده تهران در مجلس گفته که اگر وزیر فرهنگ و ارشاد توان تأمین فضای امن و آرام در بخش فرهنگی و سینمایی رو نداره بهتره قبل از اقدام مجلس اعلام کنه تا رئیس جمهور از وعده‌هاش در حوزه فرهنگ عقب نماند. همکارم آزادی اسدی گفتگوی داشته با جمشید اکرمی، منتقد فیلم، نویسنده و استاد دانشگاه مقیم آمریکا، درباره عملکرد تازه قوه قضاییه که میشنویم.
سانسور فیلم در ایران یه پروسه چند لایه‌ایه و مثل اینکه این پروسه به اندازه کافی پیچیده و نامعقول نبوده که حالا یه لایه دیگه هم دارن بهش اضافه میکنن. البته خبری که من در ایسنا خوندم خیلی مشخص نکرده بود که آیا مجری قوه قضاییه قبل از هیئت انتخاب فیلم‌ها رو می‌بینه یا همراه با اونها فیلم‌ها رو می‌بینه، ولی دولتی که به راحت هر فیلمی رو در هر مرحله تولید یا حتی اکران می‌تونه به هر بهانه‌ای توقیف بکنه، بعضی وقتا حتی پیش از تولید با تصویب نکردن فیلمنامه هایی که دوست ندارن جلوی فیلم ها رو میگیرن. دیگه واقعا لازم نبوده که حالا یه نماینده قوه قضاییه هم بفرستن برای یه جور پیش داوری که فیلم های جشنواره فجر رو کنترل بکنه. شاید هدف اصلی این فشار نظارتی تازه توقیف فیلم ها باشه حتی قبل از رسیدنشون به جشنواره فجر، چون میدونید که در گذشته فیلم هایی در جشنواره فجر نشون داده شدن ولی بعداً قبل از اینکه به اکران عمومی برسن توقیف شدن. ما نمونه عصبانی نیستم رو داریم، فیلمی که در جشنواره فجر نشون دادن اونجا هم سر صدا کرد و مورد بیمهری داورام قرار گرفت، ولی مرتب وعده و وعید دادن که این فیلم را با اون اصلاحاتی که درش شده قرار اکران بشه و ببینیم که نشده.
نقش وزارت ارشاد اینجا چه هست آقای اکرمی؟ به هر حال وزارت ارشاد مدیر جشنواره فجر هست، اما اگر قرار باشه که به شکل واضح و شفاف یک نفر از قوه قضاییه وارد این موضوع بشه، اونطور که گفته شده برای پیشگیری از وقوع جرم قرار هست فرد وارد بشه، آیا واقعا در حوزه سینما قرار هست جرمی اتفاق بیفته که قوه قضاییه در این حد میخواد به صورت جدی وارد بشه؟ شما به عصبانی نیستن اشاره کردید. عصبانی نیستم حتی در جشنواره فجر اجازه ندادن در مراسم اختتامی اسمش مطرح بشه، جایزه بهش تعلق گرفته بشه و خواسته شد که انصراف خودشون رو عوامل فیلم اعلام کنن از حضور در جشنواره یا گرفتن جایزه.
بله، یه دخالت خیلی نابجا بود. رأی داوران هم در یکی دو مورد عوض کردن متاسفانه. این ضعف وزارت ارشاد رو نشون میده که با توجه به اینکه خودشون یه قانون خیلی سفت و سخت سانسوری دارن ولی نمیتونن باز هم فیلم هایی رو که از صافی اونها رد میشه هیچ تضمینی بکنن که این فیلم ها امکان اکران و نمایش خواهند داشت. مثل اینکه دخالت قوه قضاییه به این دلیله که از وقوع یک جرمی پیشگیری بشه، چون نماینده از اون معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم میاد و معلوم نیست فیلم هایی که از چندین صافی سانسور رد شدن تا ساخته شدن و حالا به جشنواره رسیدن چطور میتونن مرتکب جرمی شده باشن. من فکر کنم انگیزه اصلی قوه قضاییه بیشتر یه دغدغه امنیتی بوده. نمایندهشون در همین خبری که من خوندم اشاره کرده به اینکه کشورهای ابرقدرت امنیتشون رو در سالن‌های سینماشون جستجو میکنن. دخالت قوه قضاییه در جشنواره فجر مورد غم انگیز دیگه یه در محدود کردن آزادی بیان و تنگ کردن اون فضای تنفسی خلاقه برای فیلمسازایی که حاضر نیستن فقط سخنگوی تبلیغاتی حکومت باشن.
به فضای امن اشاره کردید آقای اکرمی. در شرایطی که بعضی از فیلم‌ها بعد از سال‌ها توقیف قرار هست روی پرده برن ولی باز هم با مسائلی روبرو میشن یا نمیتونن اکران اعلام بشن یا از روی پرده پایین کشیده میشن. فکر میکنید که وقت قرار هست که تایید فیلمنامه وجود داشته باشه، پروانه ساخت به فیلم داده بشه، پروانه نمایش بگیره فیلم، بعد گزینش بشه برای جشنواره و بعد حالا یک فرد از قوه قضاییه هم در این زمینه نظر بده، آیا واقعا امنیت فیلمساز یا فیلم تضمین میشه که دیگه فیلم از روی پرده پایین نیاد، یا اینکه فیلم اصولا روی پرده بره بعد از جشنواره فجر؟
والا من همیشه گفتم که فیلمسازی در ایران کاری شبیه معجزه است، برای اینکه با توجه به همه این محدودیت‌هایی که وجود داره و عدم امنیت‌هایی که وجود داره اصلا نباید فیلمی ساخته بشه. بازم باید امتیازش رو داد به سخت کوشی فیلمسازهای ایرانی که با همه این محدودیت ها بازم دارن کار میکنن و شرایط کاملا غیر منصفانه و یک سویه هست، باعث شده یه پروسه کاملا نامعقولی به وجود بیاد. برای اینکه شما اگه دستگاهی مثل وزارت ارشاد رو دارید که وظیفش اینه که فیلم ها رو سانسور بکنه، دیگه نباید دستگاه دیگه دخالتی بکنن. این وزارت خونه باید بتونه امنیتی به فیلمسازا بده که اون مسئولیت فرهنگی که مورد تایید خود این وزارت هست اکران بشن.
گفتگوی آزادی اسدی رو میشنیدید با جمشید اکرمی، منتقد فیلم و استاد دانشگاه در آمریکا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شروین تقوی لاریجانی، دانشمند ایرانی تبار ساکن آمریکا، با همکاری توماس هیتون که به خاطر کارهاش در زلزله شناسی و عرصه سامانه هشدار زمین لرزه از برجسته ترین کارشناسان لرزه شناسی به شمار میره، راهکار جدیدی برای مطالعه دقیق مشخصه سازه‌های عمرانی ارائه کردن. همکارم بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه با شروین تقوی لاریجانی در لس آنجلس گفتگویی کرده که میشنویم.
من و همکارم آقای هیتون که خود ایشون اصلا پدر سیستم هشدار زودهنگام زلزله آمریکا هستن، یه پیپر نوشتیم ما یه سال پیش که اصلا هست که سیستمی که میخوایم ارائه بدیم و قشنگ تعریف کردیم که اتفاقا یکی از شهرهای زلزله خیز جهانی که بهش اشاره کردیم خود تهرانه. این فناوری در اصل با استفاده از فناوری نوری لرزش و ارتعاش‌های سازهای عمرانی رو به صورت زنده اندازه‌گیری می‌کنیم و این کار رو بدون تماس داشتن به سازه انجام می‌دیم. روش ما شاخصش اینه که مرهون به صفحه و داده‌های یا خروجی که میگه قابل اعتماد هست، همینجوری که تونستیم اینو نشون بدیم. یعنی ما آزمایش کردیم به صورت زنده، یعنی آزمایشی نیست که روی آزمایشگاه انجام داده باشیم.
شما آقای تقوی این کار رو، همین پروژه‌تون رو در مورد پل‌های فرسوده در آمریکا و همچنین ساختمان‌ها انجام دادین، ولی گویا با وجود اینکه مغروم به صرفه است، با کارگزاری دوربین‌هایی برای سنجش اون آسیب‌پذیری، میزان آسیب‌پذیری، ولی به هر حال این دوربین‌ها باید در نزدیک ساختمان‌ها یا بر ساختمان‌ها کار گذاشته بشن، این گونه است؟
بله درست هستش. یعنی ما همطور که شما اشاره کردین برای پل‌ها، ساختمان‌ها این کارو انجام دادیم و نشون دادیم که خروجیش قابل اعتماد هستش، خروجی داده ما، برای که خیلی رو سیستم‌های شبیه اینا شاید کار میکنن ولی خروجی‌هاشون قابل اعتماد لزوماً شاید نباشه اینا. و بله همطور که شما گفتین، یعنی ما باید این سنسورها رو، دوربین‌ها رو در نزدیکای سازهایی که مورد رصد هستن بعد استفاده بشه.
خب بعد نتیجه کار چیه؟ یعنی از چه نظر این اندازه‌گیری ها به حساب میاد؟
اولش ما میتونیم مشخصه خود سازه ها رو پیدا بکنیم. همونطوری هم که دادیو پولا چند تا ویدیو درست کردیم که قشنگ شما میتونیم ببینیم که چجوری اینا تکون میخونن و تغییر شکل میدن. برای همین شما میتونیم مشخصه این سازه ها رو متوجه بشین و انواع اقسام از دیتا پروسسینگ میتونیم انجام بدیم.
ولی آقای تقوی در مورد پول ها، خب این تکون ها وقتی خودروها از روش رد میشدن اندازه گیری و محاسبه میشد، در مورد ساختمون در چه مواردی این تکون‌ها ثبت میشه و اندازه‌گیری میشه؟
ببینیم، اولا ساختمونه همینطور هر سازه این یه نوسانگر هستش، یه فرکانسیه به خصوص داره. ببینیم زلزله هیچ وقت آدم نکشته، این سازه ها هستن که خراب میشن که آدم میکشن، یا سازه ها هستن خراب میشن یا آتیشیه که رخ میده. یعنی اگه شما تو وسط گسل نباشی زلزله آدم نمیکشه. ساختمون هایی که میخواهد زمین، خیلی از این ساختمون های غول‌پیکر دراز که خیلی از نظر معماری خیلی قشنگ هستن و شیشه ای هستن، از نظر معماری آرشیتکتی مدرن هستن، خیلی اتفاقا مشکل هستن روزی که یه زلزله رخ میده. زمانی که به شما میگن سازه شما مثلا بتونه مقابله کنه با یه زلزله، نیستش که یه ساختمون خیلی دراز قشنگ داشته باشه. اتفاقا برعکس این باوری که وجود داره، خیلی از سازهایی که قدیم در ایران وجود داشتهش خیلی بهتر میتونه، سازهایی که اگه یادتون باشه پایینای شرکتن بله میخورد میرفتش تو خود زمین، اونا خیلی خوب بود. همینطور قدیمی ترین سازه شناخته شده که مقابله میتونه بکنه با زلزله آرامگاه کوروش هستش. پس این باوری که شما یه برج خیلی قشنگ شیشه‌ای دارین چون خیلی گرون و مدرن هستش این جلو زلزله میشه، این اصلا همچی چیز درستی نیست.
اکنون شما همین پروژه‌تون در خود آمریکا تا چه اندازه‌ای کاربرد داشته؟
ببینید هدف اصلی ما این نیستش که یه سیستم دانشگاهی درست کنیم. سیستم‌های سنجش وجود داره، ولی مشخصه که کاربرد ما یا اختراع ما که کاملا متفاوت هست با بقیه اینه که خیلی خروجی ما قابل اعتماد هست و در شرایط محیط زیستی بیرونی داره خوب کار میتونه بکنه. وقتی یه زلزله میادش این انرژی زلزله است که کاپل میشه به ساختمون و برای همون ساختمون شروع میکنه نوسان کردن یا تکون خوردن. برای همون هم هستش لرزش خود ساختمون خیلی وقتا بیشتر از خود زلزله طول میکشه. یکی از مشکلات دیگه که موجب میشه، خب شما بعضی وقتا میبینید یه ساختمون میگیره خودش خراب میشه، خب میبینید متاسفانه، ولی بعضی وقتا شکافای یا خرابیای وارد ساختمون میشه که به چشم و اینا نمیشه دید و بعدن رخ میده وقتی که مردم وارد میشن. برای همینه که سیستم ما اگه شما همون موقع بتونید این چیزا رو رصد بکنید میتونه جلوی خیلی از مردن افراد بگیره که شاید وارد ساختمون بشن، یا داده‌های خیلی مهمی شما بتونید بگیرید برای ارائه دادن کدای سازه‌ها برای بعدن. داده که وجود داشته باشه که بشه روش کار کرد خیلی کم هستش، یعنی هم ما میتونیم اطلاعات علمی بگیریم برای شناخت زلزله، هم همینطور راجع به سازه‌ها میتونیم متوجه بشیم بدونیم آیا سازه مثلا مشکلی بهش وارد شده یا نشده یا میشه استفادهش کرد یا نه.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با شروین تقوی لاریجانی، دانشمند ایرانی تبار ساکن آمریکا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در انتهای این مجله اگر منتظر بمونید تا لحظات دیگر برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید، اما قبل از اون با حبیب روشنزاده همراه میشیم و گزارش ورزشی امشب.
بحث محروم کردن کشتی ایران از حضور در صحنه جهانی همچنان ادامه دارد و رئیس فدراسیون کشتی ایران یک بار دیگر بر جدی بودن این مسئله تاکید گذاشت. رسول خادم که روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی در شبکه 3 شرکت کرده بود، در ارتباط با باخت عمدی علیرضا کریمی در مسابقات امیدهای جهان برای عدم رویارویی با حریف اسرائیلی، بار دیگر گفت این مسئله بحث اتحادیه جهانی کشتی نیست، بلکه کمیته بین المللی المپیک وارد موضوع شده. خادم تاکید کرد این یک بحث جدی است.
این بحث بسیار بحث جدیه. موضوع اتحادیه جهانی کشتی نیست، موضوع کمیته بین المللی المپیک هست. واقعیت موضوع این هستش که ما موقعیت و جایگاهی در کمیته بین المللی المپیک نداریم. برای ورود به چنین موضوعی توان بالایی برخوردار نیستیم.
رسول خادم در این گفتگو یادآور شد که فدراسیون کشتی ایران فعلا زمان خریده تا شاید راهکاری برای حل این مشکل پیدا کند. وی در مورد میزان این زمان توضیحی نداد. انتخابات فدراسیون تکواندوی ایران برگزار شد و محمد پولادگر یک بار دیگر در مقام ریاست فدراسیون ابقا گشت. در این انتخابات هم مثل بسیاری دیگر از فدراسیون‌های ورزشی، کاندیداها یکی بعد از دیگری یا انصراف دادند یا با اعتراض جلسه را ترک گفتند و 3 نفر باقی ماندند که محمد پولادگر از 43 رأی مأخوذه 41 رأی به دست آورد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، مختار کلانتری یکی از کاندیداها گفت که وزیر ورزش به وی گفته شرکت کن ولی رقابت با پولادگر نداشته باش. کلانتری اضافه کرد حالا من هم برای اینکه خواسته وزیر ورزش به طور کامل تحقق یابد از شرکت در انتخابات انصراف می‌دهم. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 16 خود را امروز با 4 بازی پایان می‌دهد. تیم اول جدول پرسپولیس در اهواز با فولاد خوزستان تیم سوم روبروست. تیم دوم جدول پارس جنوبی جم در خانه با گسترش فولاد رده نهمی بازی دارد و استقلال میانه جدولی در ورزشگاه آزادی با با نفت آبادان روبروست. نفت ششم است و در تبریز تراکتورسازی میزبان استقلال خوزستان. دو تیم به ترتیب 11 و 13. و در هفته 19 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس، منچستر سیتی پس از پیروزی 4-0 شنبه شب مقابل بورنموث، فاصله خود را در سطح جدول با منچستر یونایتد به 14 امتیاز رساند. منچستر یونایتد با یک بازی کمتر دوم است و چلسی سوم. و در اسپانیا بارسلون پس از پیروزی 3-0 مقابل رئال مادرید همچنان پرچمدار لالیگا است و رئال مادرید چهارم. آتلتیکو مادرید و والنسیا دوم و سوم.
خب به بخش آخر این مجله می‌رسیم. برنامه دیدگاه‌ها رو خواهید شنید از فرین آسمی با موضوع مدیریت بحران بعد از زلزله احتمالی و شدید تهران. من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم. شنونده برنامه دیدگاه باشید.
دیدگاه‌ها، عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پس از وقوع زمین لرزه 5.2 ریشتری چهارشنبه شب در تهران، مقام‌های زیادی اعلام کردند که ممکن است زلزله شدیدتر در پیان پایتخت ایران را تکان دهد. سالهاست درباره زلزله شدید و مخرب در تهران هشدار داده می شود. زلزله‌ای که در صورت وقوع صدها هزار نفر بر اثر آن کشته و ساختمان‌ها، مراکز امدادی و شبکه‌های گاز، آب و برق تخریب خواهند شد. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران میگوید سوله‌های مدیریت بحران تنها برای 300 هزار کشته و مجروح ظرفیت دارد. او گفته که باید در دیگر استان‌های ایران هم مراکزی برای امداد رسانی به تهران در صورت وقوع زمین لرزه شدید ایجاد شود، اما هیچ یک از این کارها به گفته او انجام نشده است. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته به موضوع مدیریت بحران در صورت وقوع احتمالی زلزله شدید در تهران و آمادگی ارگان های مختلف برای آن می پردازم. با حضور دو کارشناس، داریوش بوربور، برنامه ریز شهری و آرشیتکت در تهران و مهرداد سید اسکری، شورایار سابق شهر تهران، ساکن نروژ. آقای سید اسکری، با شما شروع بکنیم. اگر که این زلزله بزرگی که هی وعدش داده شده و هی وحشت ازش هست اتفاق بیفته، چی میشه؟ دقیقا چه اتفاقی میفته؟
به واقع آن چیزی که در چند روز گذشته اتفاق افتاد یک زلزله نبود، بلکه 10 زلزله بود. کمترین اون 1.3 ریشتر و بزرگترین اون 5.2 در مقیاس ریشتر بود که به زلزله مشهور ملارد مشخص شد. شهر تهران به لحاظ میزان استحکام تا 5.7 ریشتر، نوعی از استحکام خاص سنتی طبیعی خودش رو داره، از 5.7 تا 6.1، از 6.1 تا 7، از 7 تا 7.2، 7.2 تا 8 و 8 به بالاتر که فاجعه هست، خدا به دادمون برسه. اتفاقی که اون در شهر تهران افتاد عملاً یک زلزله با در مقیاس پایین بود، اما فاجعه بارتر واکنش مردم، امکانات مسئولان و اون چیزی بود که ما تا این چند روز دیدیم.
حالا به مسئله واکنش مردم و همینطور مسئولان میپردازیم. اگه این زلزله بزرگتر باشه چه تخریبی داره در شهر تهران؟
ببینید 5 تا 5.7 که اتفاق خاصی نمیفته، 5.7 تا 6.1 خونه‌های بافت‌های فرسوده می‌ریزن، 6.1 تا 7.1 اتفاقی که میفته چیزی بین حدود 250,000 تا 1,000,000 کشته خواهیم داد. برق تهران قطع خواهد شد، آب تهران قطع خواهد شد، لوله‌های گاز منفجر خواهند شد، آتش سوزی شدیدی خواهیم داشت. بالاتر از 6 تا 7 که دیگه کشته‌ها بالای 1 تا 1.8 میلیون نفر خواهد رفت و اتفاقات فاجعه بارتری خواهیم داشت. این چیزی اتفاقی است که در تهران پیش بینی شده، نه گزارش جدید بلکه گزارش متعلق به سال‌ها پیشه که ما می‌بینیم که این روزها هم صحبت‌های شبیه این بسیار زیاد شنیده میشه.
بله، خیلی متشکرم آقای بوربور. میخوام همین سوالم از شما بپرسم، چی کار باید کرد؟ یعنی چه اتفاقی قراره در تهران بیفته که این همه صحبتش میشه و همچنان وضعیت همونطوریه و هیچ کاری انجام نشده براش؟
البته من در بدو صحبتم بگم که ارقامی که ایشون دادن، مهمان شما دادن، از مراجع مختلفی بود و من با ارقامی که این مراجع دادن کاملا مخالف هستم. به هیچ وجه این ارقام علمی نیستند. ما نمیتونیم پیش بینی کنیم که اگر زلزله 7 ریشتری در تهران بیاد حتما 1.5 میلیون کشته خواهد داد. داستان گسل‌ها هم خیلی در ایران بزرگ نمایی میشه. بله، گسل یک نقطه‌ای هست که وقتی که زلزله ایجاد میشه محلی هست که امکان تکانش بیشتره، ولی اشکال اصلی نه تنها ما، همه دنیا این است که ما اطلاعات علمی در مورد زلزله واقعا نداریم. نمیتونیم پیش بینی زلزله های بعدی رو بکنیم، نمیتوانیم پیش بینی بزرگی و یا کوچکی زلزله رو بکنیم و نمیتونیم پیش بینی خسارتی که ممکنه ایجاد بشه بکنیم. افرادی گفتند که اگه زلزله بیاد ایران 1 میلیون نفر کشته میشن، الان که شنیدیم 2 میلیون کشته میشن. اینا ارقام واهیه و اصلا خوب نیست که مردم رو انقدر بترسانن.
آقای بوربور، پس این مسئله که این مسئله که اعلام میشه که میگن یک زلزله بسیار بزرگ در ایران قرار بیاد و تا 15 سال دیگه تا 10 سال دیگه، این پس از کجا میاد؟
این هم واهیه. این پیش بینی ها حتی یک سری از اساتیدی که چنین پیشبینی هایی کردند، ولی همه باید توجه داشته باشند که اینها بر اساس یک تئوری هایی است که اساس این تئوری ها بسیار ضعیف و غیر قابل اثباته. ما چون زلزله بزرگی و یا کوچیکیش و یا مقدار خسارتش و یا محلش رو نمیتونیم پیش بینی بکنیم و همه میدونن که اپیسنتر زلزله، اون مرکزی که زلزله ایجاد شده، هم عمقش خیلی مهمه و هم فاصلش خیلی مهمه. فرض بکنید اگر که زلزله 5.2 ریشتری اگر که فاصلش 100 کیلومتر اونورتر بود، به احتمال زیاد خیلی کمتر حس میشد و کمتر خسارت میداد. از این جهت عمق و فاصله خیلی مسئله مهمیه. اگه اپیسنتر فرض بگیریم که وسط تهران باشه یا وسط لندن باشه یا وسط پاریس باشه و فاصلهش هم با روی زمین کم باشه، یک مطلب خیلی ویرانگری خواهد و امیدواریم که چنین اتفاقی نه اینجا بیفته و نه در شهرهای بزرگ دیگه. و تقریبا هیچ راه حلی نداره. یعنی زلزله یک عامل وحشتناک قدرتمندیه که ما هنوز 100% نمیتونیم جلوش بگیریم.
آقای سید عسکری، شما صحبتی دارید در مورد این حرفای آقای بوربور؟ گفتن که نمیتونیم پیش بینی کنیم که زلزله بزرگی میاد. آقای بهرام عکاش، رئیس پیشین بخش زلزله شناسی دانشگاه تهران، قبلا هشدار داده که یک زلزله بزرگی در راهه. این از کجا میاد؟
پیش بینی که به نظر من قابلیت پیش بینی داره، چه در بعد نظریش چه در بعد عملیش. برنامه‌های نرم افزاری بسیار خاصی وجود داره که بر اساس داده‌های هر چند ساله اینها روزآوری میشه و پیش بینی میکنه. به لحاظ اجرا هم زمین لرزه‌هایی که در دریا اتفاق میفته و باعث سونامی میشه به نحوی هست که پیش بینی میشه، یعنی به لحاظ اون امکاناتی که وجود داره و در اون سواحل اعلام میشه. پس در نتیجه من خیلی با صحبت میهمان محترم برنامه موافق نیستم که قابلیت پیش بینی نداره. ما دیدیم که در چند سال گذشته پس از اون سونامی بزرگ وقایع وحشتناکی در کف دریاها اتفاق افتاد، از طریق بوهای بسیار بزرگی در سواحل اعلام شد و مردم عملا نجات پیدا کردن. پس هم قابلیت پیش بینی داره و هم قابلیت اعلام داره.
من خدمت مهمانتون بگم که ببینید، بله، پیش بینی که در مورد سونامی شد، وقتی که سونامی شروع شد اطلاع رسانی بسیار خوبی داده شد و پیش بینی این که چون سونامی در وسط دریا ایجاد شده بود یک مقدار طول میکشید تا برسه به ساحل، اون پیش بینی شده بود. و الا پیش بینی که 20 سال دیگه حتما در تهران زلزله خواهد شد و یا اینکه در فرانسیسکو 15 سال دیگه زلزله خواهد شد، این غیر قابل پیش بینیه و این پروگرام کامپیوتری رو بشر خودش ایجاد میکنه بر اساس یک سری ضوابط. ما متاسفانه به اندازه کافی هنوز اطلاعات کافی در مورد زلزله نداریم که بتونیم یک پروگرامی درست کنیم که به ما بگه که 15 سال دیگه در تهران یک زلزله 8 ریشتری خواهد. خواهد آمد.
اگه اجازه بدید یه مقداری به وضعیت حال بپردازیم جدا از این پیشبینی ها. آقای بوربور، من سوالم از شما اینه که خب الان این اتفاق افتاده، یک زلزله اومده، صحبت این که احتمال اینکه یک زلزله بزرگتری بیاد هست، الان وضعیت شهر تهران به چه صورته؟ الان بافت های شهر تهران چطوریه؟
من بخوام یک 8 مورد رو توضیح بدم که برای زلزله باید یک نهادهایی درست بشه که در این 8 مورد اینها بتونن فعال باشن. یکی خب مؤسسه تحقیقات راهبردی زلزله‌ای باید ایجاد بشه و این نباید روی تئوری زلزله بره، برای اینکه در دنیا مراکز بزرگ علمی زلزله هستند و لازم نیست ما تکرار مکررات بکنیم، ولی تحقیقات بکنن در مورد خود ایران فقط. دوم اینکه باید سعی بکنن که در صورتی که زلزله به وجود میاد، یعنی باید یه تشکیلاتی وظیفش فقط این باشه که پیشنهادات و برنامه ریزی هایی بکنه که در صورت وقوع زلزله حد اقل آسیب به ساختمان ها و به مردم برسه. سوم، در موقع وقوع زلزله چیزی که بسیار مهمه اطلاع رسانی و راهنمایی مردم به صورت سریع و کامل است. چهارم، خب مطلب وقتی که زلزله به وجود میاد طبیعتاً امداد رسانی سریع. پنج، مداوای سریع آسیب دیدگان. شش، اسکان و نگهداری پس از وقوع زلزله است که این اسکان و نگهداری موقته در واقع. بعد اسکان و نگهداری طویل المدت پیش میاد، برای اینکه اون اسکان و نگهداری اولیه نوعش فرق میکنه با اسکان و نگهداری طویل المدت. و نهایتاً اسکان نهاییه، کما اینکه وقتی که شهر کاخ در خراسان زلزله آمد و به کلی تخریب شد، ما با همکاری وزارت کشور طرح نوسازی دادیم برای اینجا. خب طبیعتاً از موقعی که زلزله به وجود آمد و تا موقعی که توانستیم افراد اسکان بدیم در ساختمان‌های جدید مدتی طول می‌کشه که باید این مدت رو هم در موردش فکر کرد. و اینا باید نهادهای وابسته به هم ولی مجزا باشن از هم دیگه. ببینید اون امداد رسانی اولیه که افراد رو باید از زیر آوار در بیارن بیرون، اونا کارشون به کلی متفاوته با افراد یا طبیب‌ها و یا امدادگرهایی که میبایست اون افرادی که آسیب دیدن رو نجات بدن از مرگ. از این جهت اینا رو نباید مخلوط کرد با هم دیگه. اینها وظایف کاملا مجزایی است واسه هم و باید نهادهایی درست بشه. فقط هم در مورد زلزله نیست، در مورد سیل هم باید همین انجام بشه و یا هر اتفاق ناگهانی دیگه‌ای که ممکن اتفاق بیفته.
بله، یعنی در حقیقت باید مدیریت بحران داشته باشیم.
مدیریت بحران منتها تقسیم شده. ما مدیریت بحران داریم، یه ده افراد هم ما عکسشون تو روزنامه می‌بینیم که اونجا نشستن، ولی وظایف و اینها کیا هستند و چه وظیفه دقیقی دارن اینا مشخص نیست.
آقای سید عسکری، وضعیت مدیریت بحران در ایران به چه صورته؟ آقای بوربور اشاره کردن به چند مورد، آیا کاری انجام شده؟
اجازه بدید من تکمیل کنم صحبت میهمان عزیزمون رو. من با تمامی بندهایی که ایشون فرمودند موافق هستم، اما اولویت‌هاش رو کمی متفاوت می‌اندیشم. ببینید در خصوص مسئله زلزله، نجات انسان و اولویت انسان هست، یعنی یک انسانی باید نجات داده شود و انسان دیگری به نجات انسان دیگر برود. ما اگر تمرکز اصلی خودمون رو به لحاظ اولویت ها بر روی مفهوم انسان بگذاریم، یعنی اگر یک فرهنگ سازی متناسبی در این خصوص انجام بشه و برنامه ریزی بهتری در خصوص این فرهنگ سازی و اجرا انجام بشه، شاهد این خواهیم بود قبل از اینکه حتی نهادهای مسئول و نهادهای مرتبط برسن، مردم خودشون به یاری خودشون میرسن و میتونن این امر رو انجام بدن. تجربه قبل در خصوص زلزله سرپل ذهاب این بود که بسیاری از خود مردم به داد هم رسیدن و چون اون نهاد سازمان دهنده اول که رسید ارتش بود، ارتش خیلی تجربه در زمینه زلزله نداره، بدون هیچ گونه تجهیز تجهیزاتی این سربازا رو فرستاد اونجا، حتی این سربازا چراغ قوه هم نداشتن با موبایلای خودشون، اما چون سازماندهی وجود داشت و اون سرعت عمل وجود داشت و اون انگیزه کافی، تونست خیلی از جون افراد رو نجات بده. من فکر میکنم اولویت اول در این خصوص فرهنگسازی عمومی، قبل از اینکه بخوایم هلیکوپتر بخریم، نمیدونم لوله کشی بکنیم، ساختمون بسازیم، که تو اون چند دقیقه اول و اون چند ساعت اول مردم خودشون بتونن به نجات هم بلند بشن و جلوی نهادهای نجات دهنده رو نگیرن، این اولویت اوله. در خصوص مدیریت بحران، بله ما مدیریت بحران داریم، برنامه‌هاش رو داریم، اما کیفیتش بسیار پایینه، سازماندهیش بسیار پایینه، به صورت سمبولیک بهش نگاه میشه و اصلا اطلاع رسانی شایسته‌ای نداره. هر وقت یک همچین اتفاقی میفته ما در اخبار میشنویم که بله یک سازمانی هست، سازمان مدیریت بحران، یه 20 تا 30 تا سوله تو شهر تهران هست، یه سری کارا رو هم میکنه، اما اینها فقط بیشتر به درد خیلی مرزاد میخوام برنامه‌های خبری و تیترهای روزنامه‌ها میخوره، عمل کار برایت به سخنرانی نیست. اینها در مواقع خطر کجا هست و پس از اینکه اتفاق افتاد و اینها نتوانستن وظایفشون رو انجام بدن، چه کسی اون مسئولیت رو به عهده میگیره؟ به نظر من مشکل اصلی در این حوزه هست.
آقای بوربور، شما نقش آموزش رو چی میدونید؟ با توجه به زلزله اخیر در تهران به نظر میرسید که مردم مقداری سردرگم بودن، نمیدونستن که باید در خونه بمونن، بیرون برن یا چه کاری باید انجام بدن. چطور باید به مردم آموزش داده بشه؟
بنده هم با مهمان عزیز شما موافق هستم که یک مقدار فرهنگ سازی باید بشه. البته من با لغت فرهنگ سازی که خیلی مد شده در ایران و هر آدم آب هم بخواد بخوره میگن باید فرهنگ سازی بشه، من با این لغت یک کمی حساسیت پیدا کردم بهش. در خیلی از موارد موضوع اصلا فرهنگ سازی نیست، آموزشه. در مورد اتفاق زلزله هم فرهنگ سازی واژه صحیحی نیست، فرهنگ اصلا معنی یک مطلب دیگه ای داره، باید آموزش داده بشه مخصوصا در مدارس. این چند موردی که من گفتم فقط تیترهای موارد رو گفتم، من در اولویت و در اهمیتشون هیچ صحبتی نکردم. در مدارس مخصوصا بسیار مهمه که خب شاگردها و به افراد و همچنین در جاهای دیگه در ادارات دولتی و غیره و غیره این آموزش زلزله داده بشه که وقتی که زلزله میاد خب آدم یا باید بره زیر میز، یکی از چیزهای خیلی اولیه اینه، و یا بره زیر درگاه در و یا زیر جاهایی که به صورت خاطر جمع ممکنه تیری در بالای سر آدم باشه. البته اینها ثابت شده که محلهایی که کم خطرتر هست، ولی اون هم دلیل نیست که حتما آدم به اینجاها بره جان سلامت خواهد بود. این نوع آموزش ها بسیار مفیده و حتما باید داده بشه.
دقیقا این آموزش رو کی باید بده؟ رسانه ها باید بدن یا ارگان های دیگه؟
این آموزش رو معمولا در نقاط مختلف دنیا همین نهادهایی هستن که کارشون آموزش در مورد حوادثه. در ممالکی مثل ژاپن که هم سونامی هست هم زلزله هست، انواع طوفان‌های عجیب غریب هست، ما خوشبختانه تا یه حدی حوادثمون باز نسبتاً کمتر اینجا. و همچنین موضوع فرست اید، یعنی اون
کمک اولیه
که لازم هست، در این دو مورد فقط من میبینم که آموزش داده بشه، بلا اینکه یه نفر آموزش بدن که یه نفر از زیر آوار براره بیرون، این دیگه به عقیده من عملی نیست.
آقای سید عسکری، شما در مورد آموزش نظرتون چیه؟ آیا فکر میکنید که در ایران آموزش داده میشه؟
در خصوص بحث زلزله یه سری دوره های بسیار خاص و محدود هست که بعضا مثلا شهرداری ها میان برگزار میکنن. در خصوص بحث کمک های اولیه، سازمان هلال احمر یه سری بروشورها داره، یه سری دوره های بسیار کوچیکی هم برای داوطلبان برگزار میکنه. البته اون بحث تخصصیش جداست و اون بحثش بسیار کارکشته است. در سازمان آتش نشانی هم یه سری دوره ها و یه سری مباحث خیلی خاص، حتی آموزش، من بحث فرهنگ سازی نمیگم چون حتی آموزش هم بهش اطلاق نمیشه، بحث فرهنگ سازی هست که آشناییت میده. اما در این خصوص چه باید کرد؟ ببینید، کشور ما در معرض خطرهای گوناگون بسیار خاص طبیعی قرار داره، یعنی اینکه حالا ما سیل ما خدمت شما عرض کنم سونامی نداریم، اما خشکسالی که داریم، بدی آب و هوا که داریم، و البته خودمون هم مقصر بودیم، زلزله هم که الا ماشاءالله. در این خصوص معتقد هستم که وزارت آموزش و پرورش چه در حوزه آموزش و چه در حوزه پرورش، اون پرورش مهمترش، ما اون آموزش هم که میایم میدیم، اتفاقی که میفته مردم میدونن باید بیان برن تو خیابون بشینن، اما تلفن‌ها رو اشغال میکنن. این بالاترین حجم پیام‌های ارسالی و فیلم‌های ارسالی در تاریخ این چند ساله در اون شب زلزله تهران اتفاق افتاد. خب اینها تمام امکانات ارتباطاتی رو متوقف میکنه دیگه، پمپ بنزین ها رو اشغال میکنن، اینها اتفاق میفته. این مربوط میشه به بحث پرورش. وزارت آموزش پرورش در خطوط آسیب و بلایای طبیعی که در کل کشور اتفاق میفته باید یک واحد خاصی رو تأسیس بکنه، تنظیم بکنه، کتبش رو به معلم ها رو آموزش بده، حتی در بخش کوچکی از سال هر سال این قضیه تکرار بشه و سطح بندیش بالاتر بشه، تا در 5 ساله آینده، 10 ساله آینده حداقل وقتی یک زلزله‌ای در نقطه‌ای از کشور اتفاق میفته، سیلی میاد یا اتفاقات دیگه میفته، مردم بتونن به یاری هم برسن. فراموش نکنید در فرهنگ ملی ما کمک و یاری رسانی یک ارزش والاست. بزرگترین تجربهش تجربه سرپل زها بود که ما دیدیم یعنی ملت چه کرد. یعنی این یک ارزشی هست که این ارزش اگر آراسته و پیراسته بشه میتونه خیلی خیلی مفید بشه و در مقاطع گوناگون به درد ما بخوره.
آقای بوربوری، صحبتی که توی زلزله همین هفته اخیر در تهران رخ داد این بود که خیلی ها میخواستن از تهران برن، خیلی خبر منتشر شد از قول مقامات مختلف که ممکنه یک زلزله بزرگتر در راه باشه، اگه میتونید به فضای باز برید. خیلی از شهروندان سوار ماشین هاشون شدن و تلاش کردن که از تهران بیرون برن. آیا خروج از تهران راه حل هست؟
ببینید، این خودش نمایانگر اطلاع رسانی غلطه. شما وقتی که یه حادثه پیش میاد، وقتی که میخواید اطلاع رسانی بکنید، نباید حادثه رو نه کوچکتر از اونچه که هست نشون بدید و نه بزرگتر از اونچه که هست نشون بدید. و متاسفانه در مورد زلزله و این حرفی که من میزنم، خدای نخواسته برداشت این نباشه که من میگم که زلزله چیز خطرناکی نیست، نه حتما هست و حتما باید پیشبینی های لازم در موردش بشه. ولی ببینید، وقتی که شما یک زلزله 5 ریشتری میاد، هیچ اطلاعی وجود نداره که شما بگید که ممکنه که یک زلزله بزرگتری هم به وجود بیاد. این رو که بگید مردم رو به وحشت بیاندازید، و وقتی که این رو بگید مردم سعی میکنن که فرار کنن. خب خیلی طبیعیه این موضوع. از این جهت آموزش دیدن، باز این داستان مربوط به فرهنگ نیست، مقامات اون دستگاهی که مسئول اطلاع رسانیه باید آموزش صحیح ببینه که اطلاع رسانی صحیح بکنه و راهنمایی باید صحیح بکنه. ببینید، اغلب راهنمایی‌ها خیلی اولیه و غیر عملیه. مهمان شما یک مطلب بسیار خوبی فرمودند و بهش توجه کردند. وقتی که یک اتفاقی میفته، خب البته یه مقدارش طبیعیه و بایدم بشه، ولی یک مقدارش هم تلفن‌های بیهوده و یا استفاده بیهوده از اینترنت و یا تلفن‌ها هست. بعد در موقع اطلاع رسانی بگن به مردم. این نوع خبررسانی‌ها متاسفانه در ایران نمیشه. باید بهشون بگن که لازم نیست فرار کنید، فقط برید به هوای آزاد. این سیستم اطلاع رسانی ما یا خیلی مثل اغلب کارهای دیگه ما، یا خیلی زیادی خلوف کردنه و یا خیلی نادیده گرفتن. در صورت که اون واقعیت و اون مطالبی که اون آن مهمه برای رفع ضایعه باید اطلاع رسانی.
خیلی متشکرم. آقای سید عسکری، شما نظرتون چیه در مورد رفتن از شهر تهران یا فرار از شهر؟ آیا این رو راه حل میدونید؟
من در تکمیلش عرایز میهمان محترم برنامه کلماتی رو اضافه بکنم. بحث این که اعلام کردن زلزله بعدی میاد، این بحث پس‌لرزه ها بود. اتفاقی که در خصوص زلزله سرپل زهاب افتاد و تعداد کشته هاش خوشبختانه کم بود، دلیل اصلی این بود که زلزله اصلی 40 دقیقه بعد از زلزله اولیه اتفاق افتاد و مردم ریختن بیرون. یعنی این اطلاع رسانی ها خوب هست، اما این اطلاع رسانی ها تخصصی نیست. یعنی این که به عنوان مثال اگر مردم می دانستند که در منطقه‌ای که زندگی می کنند از نظر بافت زلزله‌ای در چه نقطه‌ای قرار دارند، ببینید تهران بر اساس داستان زلزله به منطقه سبز، آبی، نارنجی، زرد و قرمز یا زرد و نارنجی و قرمز تقسیم بندی میشه، این نقشش وجود داره. مردم اگر بدونن که در این جاها حضور دارند و شناسنامه‌های هر ساختمانی که شناسنامه‌ای داره که نشون دهنده این هست که چقدر تاب‌آوری داره، این اطلاعات رو داشته باشن، این قضیه میتونه بسیار مدیریت بهتری بشه. در خصوص بحث‌های دیگه اون با میهمان محترم برنامه موافق هستم، عرض دیگه‌ای در این خصوص نیست.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، آقای داریوش بوربور برنامه‌ریز شهری و آرشیتکت و آقای مهرداد سید اسگری شورایار سابق شهر تهران، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.